د کوټ له ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درلېږلې دی. زه د دفاع وزارت څخه غواړم چې ملي اردو ته ښې وسلې ورکړي. نور پیغامونه به ګوندې جاوید نعیمی په خپله خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کړي.
سلام عرض میکنم، تشکر ساروان صاحب از شما. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 20 ماه قوس سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 دسامبر سال 2011 میلادی. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخط ها. سفیر امریکا در کابل این احتمال را مطرح کرده که نیروهای نظامی کشورش پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند. تیم فوتبال افغانستان امروز در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا با هندوستان وارد میدان خواهد شد و انتظار می رود فردا 754 تن از زندان ترکمنستان رها شوند. مشروع خبرها. سفیر امریکا در کابل این احتمال را مطرح کرده که نیروهای نظامی کشورش پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند. رایان کراکر با شمار از خبرنگاران در کابل گفت اگر حکومت افغانستان بخواهد تا نیروهای نظامی امریکا تا مدت بیشتر در افغانستان باقی بمانند، زمان خروج این نیروها به تعویق خواهد افتاد، اما این پیشنهاد باید از سوی افغانها مطرح شود. آقای کراکر گفت به صورت یقینی گفته می تواند که پاسخ ایالات متحده در این مورد بله خواهد بود. او همچنان گفت که فکر نمی کند حوادث اخیر در مراسم عاشورا در کابل و مزار شریف خشونت های قومی را در افغانستان دامن بزند. جزئیات بیشتر در این مورد در ادامه این مجله خبری. تیم فوتبال افغانستان امروز در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا با هندوستان وارد میدان خواهد شد. رئیس جمهور کرزی برای تمامی اعضای این تیم آرزوی موفقیت کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی با مربی تیم فوتبال افغانستان صحبت کرده و با او گفته است تمامی خبرها را در مورد مسابقات آنها دنبال می کند و برای آنها پیروزی می خواهد. پس از موفقیت های پی هم در برابر سریلانکا، بوتان و نیپال، اکنون افغانستان در مسابقه نهایی با هند راه یافته است. در بازی نخست تیم افغانستان با هند 1-1 مساوی مانده بود، اما حالا ترینر تیم افغانستان از آمادگی ها برای مسابقه با تیم هند خبر می دهد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. بر اساس یک فرمان رئیس جمهور ترکمنستان فردا 754 تن از زندانیان از زندان آن کشور رها خواهند شد. قربان گلی بردی محمدوف این فرمان را به مناسبت تجلیل از سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان که از سوی سازمان ملل متحد اعلان شده صادر کرده است. رسانه‌های ترکمنستان گفتند رئیس جمهور محمدوف فرمان عفو زندانیان را از سوی عدالت و را از روی عدالت و احساسات بشری صادر کرده است. اما گروه‌های حقوق بشر بارها از تخطی‌های حقوق بشر در ترکمنستان یادآور شده و گفتند که حکومت ترکمنستان اصلاحات دموکراتیک را در نظر نمی گیرد. سازمان ملل متحد در 12 ماه دسامبر سال 1995 میلادی ترکمنستان را به حیث یک کشور بی‌طرف اعلان کرده بود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت سوریه هشدار داده که این کشور به سوی یک جنگ داخلی حرکت میکند. ناوی پیلی کمیشنر حقوق بشر در صحبت با خبرنگاران گفته از آغاز بحران نوماها به این سو در سوریه میان تظاهرکننده ها و نیروهای امنیتی این کشور در حدود 4000 تن کشته شدند. من تایید میکنم که تقریبا 1000 تن از نیروهای امنیتی رئیس جمهور اسد نیز در این بحران ها کشته شدند. از همین جهت من به جهانیان هشدار میدم که با فرار روزافزون سربازان از صف اردو، بحران سوریه روز به روز به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار نزدیک می شود. مخالفین حکومت بشار الاسد در سوریه گفتند که نیروهای امنیتی حکومت باز هم به سوی تظاهرکننده ها تیراندازی کردند که در نتیجه حداقل 24 تن به شمول اطفال کشته شدند. 15 عسکر یک واحد نظامی قرقیزستان که وظیفه‌شان را ترک کرده بودند، خود را به سارنوال نظامی آن کشور تسلیم کردند. این عساکر میگویند آنها در قطعه مربوطه‌شان توسط قمندان قطعه مورد حمله قرار گرفتند. گزارشگر بخش قرقیزی رادیو آزادی از بشکک گفته که این عساکر تحت تحقیق و بازپرس قرار داشته و نمایندگان حقوق بشر قرقیزستان هم در جریان تحقیق حضور دارند. مقامات نظامی قرقیزستان گفتند این عساکر صبح وقت روز 8 دسامبر قطعه‌شان را ترک کرده بودند. و تظاهراتی که در مخالفت به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه آغاز شده بود پایان یافته است. شمار زیاد از مردم دیروز در مناطق مختلف روسیه به خاطر کامیابی حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین در انتخابات ابراز نگرانی کرده و ناامیدی نشان دادند. سازمان دهندگان تظاهرات گفتند دیروز در مسکو حدود 40,000 نفر در اعتراض به نتایج انتخابات دست به تظاهرات زدند، اما پلیس تعداد از تظاهرکننده ها را 2,500 نفر خوانده است. رهبران مخالف حکومت روسیه دیروز در پایان تظاهرات یک قطعنامه را صادر کردند که در آن تقاضا شده تا نتایج انتخابات لغو شود، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات از وظیفه‌اش استعفا بدهد و زندانیان سیاسی آزاد شوند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه این برنامه خبری. سفیر امریکا در کابل میگوید فکر نمی کند که حمله انتحاری هفته گذشته در کابل که در روز عاشورا رخ داد خشونت های مذهبی در کشور را دامن بزند. مقامات پاکستانی گفتند که حمله هوایی ماه نوامبر بالای پوسته های امنیتی پاکستان یک توطئه از قبل پلان شده بود که توسط ایالات متحده امریکا انجام شده است. وزارت داخلی افغانستان به همکاری ریاست ترافیک شهرولی کابل و اداره ارگان های محلی کمپاین را در پایتخت آغاز کرده است. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برنامه های را به هدف تشویق ورزشکاران روی دست گرفته است. در ادامه این مجله خبری از تازه ترین ها در مورد مسابقه فوتبال امروز میان تیم های افغانستان و هند خواهید شنید و همچنان در مسائل مربوط به منطقه و جهان. یک مامور سابق اداره پلیس فدرال آمریکا از 4 سال به این سو در ایران ناپدید شده و صحبت را با اعضای خانواده وی خواهید شنید. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم داشتیم که سفیر امریکا در کابل میگوید فکر نمی کند که حمله انتحاری هفته گذشته در کابل که در روز عاشورا رخ داد خشونت های مذهبی در این کشور را دامن بزند. رایان کراکر این موضوع را دیروز در کابل به خبرنگاران ابراز کرد و گفت این حمله در خارج از افغانستان طراحی شده بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر امریکا در کابل رایان کراکر میگوید به این باور است که حمله روز عاشورا در کابل در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. کراکر گفت زمانی که من به بیانات علمای افغان مخصوصا علمای شیعه میبینم که خواهان تحمل و مدارا میباشند، فکر نمی کنم که حمله روز عاشورا خشونت های مذهبی در افغانستان را دامن بزند. راین کراکر این را هم بیان داشت که حمله روز سه شنبه که در آن 56 نفر کشته و 160 تن دیگر زخمی شدند در خارج از افغانستان طرح‌ریزی شده بود. سفیر امریکا گفت اکثر حملات که در افغانستان صورت گرفته و من از آنها خبر دارم و معلومات در مورد آنها به دست آوردم نشان دادند که این حملات یا در مناطق قبایلی پاکستان یا هم در بلوچستان پلان شدند. با وجود آن که اکثر افغانها لشکر جنگوی مستقر در پاکستان را عقب حملات روز عاشورا می دانند، ولی رایان کراکر سفیر امریکا در کابل که در گذشته 3 سال سفیر کشورش در پاکستان بود شک و تردیدش را در مورد ابراز داشت. کراکر گفت لشکر جنگوی خیلی ضعیف شده و انگیزه برای حملات در افغانستان را هم ندارد، ولی با وجود آن هم وی تاکید کرد که این حمله در خارج از افغانستان طراحی شده است. رایان کراکر افزود بعد از حمله عاشورا اکثر رهبران افغان ابراز داشتند که ما یک ملت هستیم و فرق میان ما وجود ندارد. به گفته راین کراکر، عکس‌العمل افغان‌ها این را نشان داده که حمله در داخل افغانستان نه بلکه در خارج از آن کشور طراحی شده بود و افغان‌ها از طراحان این حمله حمایت نکردند. سفیر آمریکا افزود از عکس‌العمل‌ها به این حمله متحیر است، زیرا رئیس جمهور کرزی سفرش به لندن را لغو کرد و هم تمام افغان‌ها این حمله را با شدت محکوم نموده آن را عمل تروریستی عنوان کردند.
از اظهارات سفیر آمریکا در کابل شنیدید. او اشاره به حمله روز سه‌شنبه گذشته در کابل داشت و گفت فکر نمی‌کند که این حملات خشونت‌های مذهبی را در افغانستان دامن بزند. گروه جنگوی مستقر در پاکستان مسئولیت حملات روز عاشورا را در افغانستان به عهده گرفتند. این رویداد در حال صورت گرفته که روابط آمریکا و پاکستان اخیراً دچار تنش‌ها شده. مقامات پاکستانی اخیراً گفتند که حمله هوایی ماه نوامبر بالای پست‌های امنیتی پاکستان یک توطئه از قبل پلان شده بود که توسط ایالات متحده آمریکا انجام شد تا پاکستان را مجازات کرده باشد. اما مسدود کردن راه تدارکات ناتو، تحریم کنفرانس بن و استقرار سلاح مدافع هوایی از طرف پاکستان در سرحدات میان افغانستان نه تنها تهدید برای تیاره‌های ناتو است، بلکه روی عمق خشم و بی‌اعتمادی میان دو طرف تاکید می‌کند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان استقرار سلاح مدافع هوایی را در سرحدات میان افغانستان و پاکستان تقویت بخشیده است، حرکتی که می تواند تیارات ناتو را تهدید کند و از جانب این حرکت نشان می دهد که عمق خشم و بدگمانی مقامات پاکستانی بعد از حمله هوایی ماه نوامبر ناتو تا چه اندازه می باشد. جنرال اشفاق ندیم، قماندان عملیات نظامی پاکستان، در هفته گذشته به کمیته امور دفاعی پارلمان آن کشور گفت حمله ماه نوامبر ناتو که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند از قبل پلان شده بود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در میان جنرال های پاکستانی و همچنان در میان عامه مردم پاکستان اکثرا این نظر وجود دارد که ایالات متحده آمریکا با این حمله خواست که پاکستان را مجازات کند، زیرا که از قلمرو پاکستان شورشان افراطی علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله میکنند و عساکر آمریکایی را میکشند. در جواب این حمله پاکستان مسیر انتقال مواد تدارکاتی ناتو را به افغانستان مسدود نمود و کنفرانس بن راجع به آینده افغانستان را نیز تحریم کرد. اما آخرین حرکت، یعنی استقرار سلاح مدافع هوایی در سرحدات که تهدید برای تیارات ناتو می باشد، تأکید از عمق بی‌اعتمادی میان پاکستان و ناتو است که به باور تحلیلگران روابط میان این دو را به حد صدمه زد که دیگر غیر قابل ترمیم خواهد بود. معاون سخنگوی وزارت دفاع پاکستان جنرال عصمت علی به روز جمعه گفت این حرکت دفاعی است نه تهاجمی. او همچنان گفت این تصمیم در جواب فشار نظامیان اتخاذ شده. اگر اینجا کدام حمله یا دیگر وجود داشته باشد، آنها باید چیزی داشته باشند که از خود دفاع نمایند. یک مقام بلندپایه نظامی پاکستان که از گفتن نامش خودداری نموده، در پشاور به روزنامه واشنگتن پست گفته است برای قماندانان راکت‌های زمین به هوا که قابل حمل است و سر شانه فایر می شود داده شده است. این سیستم دفاع هوایی توسط گروه‌های 3 یا 4 نفری که در این رشته تربیت شدن اداره می‌گردد. عایشه صدیقه، یک مقاله نویس و متخصص امور نظامی، می‌گوید آخرین حوادث روابط میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا را به نقطه رسانیده که به گفته تحلیلگران دیگر قابل برگشت نیست و به اصطلاح چیزی در این روابط دیگر باقی نمانده است.
در مورد تصمیم پاکستان مبنی بر جابجایی سیستم دفاعی در سرحد با افغانستان شنیدید. در این مورد در برنامه میکروفون شما که تا دقایق بعد از رادیو آزادی، البته بعد از نشر خبرهای ساعت 8 به وقت افغانستان نشر خواهد شد، با جزئیات بیشتر خواهید شنید و همچنان شما میتونین در این برنامه سهم گرفته و سوالات و نظریاتتان را با رادیو آزادی و شنونده های ما شریک بسازین. از شما دعوت میکنم که ما را در این برنامه همراهی کنید.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنت، روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استراتفورد کامنت،
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، گزارش ها را هم تا دقایق بعد از رادیو آزادی دنبال خواهیم کرد. حالا ساعت دقیقاً 7:45 به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. سفیر امریکا در کابل این احتمال را مطرح کرده که نیروهای نظامی کشورش پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند. رایان کراکر با شمار از خبرنگاران در کابل گفت اگر حکومت افغانستان بخواهد تا نیروهای نظامی امریکا تا مدت بیشتر در افغانستان بمانند، زمان خروج این نیروها به تعویق خواهد افتاد. تیم فوتبال افغانستان امروز در مسابقه نهایی جام جنوب آسیا با هندوستان وارد میدان خواهد شد. رئیس جمهور کرزی برای تمامی اعضای این تیم آرزوی موفقیت کرده است. بر اساس یک فرمان تازه رئیس جمهور ترکمنستان، فردا 754 تن از زندانیان از زندان ترکمنستان رها خواهند شد. قربان گلی بردی محمدوف این فرمان را به مناسبت تجلیل از سالگرد بی‌طرفی ترکمنستان که از سوی سازمان ملل متحد اعلان شده صادر کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به حکومت سوریه هشدار داده که این کشور به سوی یک جنگ داخلی حرکت می‌کند. 15 عسکر یک واحد نظامی قرقیزستان که وظایفشان را ترک کرده بودند خود را به سارنوال نظامی آن کشور تسلیم کردند. این عساکر میگویند آنها در قطعه مربوطشان توسط قماندان قطعه مورد حمله قرار گرفتند. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. اما حالا از سید سمیع عباس بشنیم که در روزنامه ها و نشریه های غربی کدام مقاله ها و مطالب در مورد افغانستان چاپ شدند؟
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد دستگیر شدن 4 نفر به جرم پاشیدن تیزاب بر 3 دختر جوان یک خانواده در ولایت کندز مطلبی را به نشر رسانده است که در بخشان می نویسد. سازمان های حقوق بشر از موقف جدی حکومت افغانستان در این رابطه ستایش می کنند. بنابرای روزنامه بعد از این حادثه پلیس کندز با سرعت داخل اقدام شده و در ظرف 10 روز افراد مشکوک را بازداشت کرد. روزنامه می افزاید حامیان حقوق زنان در افغانستان و رئیس شعبه حقوق بشر در اداره سازمان ملل متحد در افغانستان می گویند امیدوارند که حکومت افغانستان این حمله کنندگان را بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان مجازات نماید. این قانون سال گذشته تصویب شده بود. به نوشته نیویورک تایمز در این قانون اولین بار یک شمار زیاد رسم و رواج‌ها و عناناتی که در جامعه افغانستان علیه زنان وجود داشت غیر قانونی اعلان شده، اما در شرایط کنونی زنان توان آن را ندارند که در صورت بدرفتاری بر ضدشان به محاکمه مراجعه کرده و عریضه کنند. نیویورک تایمز می افزاید سازمان ملل متحد سال گذشته در گزارش خود نوشته بود که از ماه مارچ سال 2010 تا ماه مارچ سال 2011 که حکومت افغانستان در آن قانون منع خشونت علیه زنان را جاری کرد، 2299 شکایت خشونت علیه زنان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رسیده، اما تنها 7% این دوسیه ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود در مورد مذاکرات صلح بین یک گروه طالبان پاکستانی و اسلام آباد مطلبی را به نشر رسانده و بعد از شرح فعالیت و معرفی این گروه می نویسد قماندان تحریک طالبان پاکستانی در باجوار جنسی و نفر شماره 2 تمام طالبان پاکستان مولوی فقیر محمد که با شبکه القاعده هم رابطه نزدیک دارد اکنون مذاکرات صلح را با حکومت پاکستان آغاز کرده است. این گروه متهم به آن است که چندین حمله بر قوای امنیتی پاکستان را در گذشته تحریزی کرده است. به نوشته روزنامه اردوی پاکستان در ماه آگوست عملیات جدی را علیه شورشیان در باجوار آغاز کرد و بعداً خبر داد که این منطقه را از حضور طالبان پاک کرده است. روزنامه تایمز می افزاید ایالات متحده آمریکا که به خاطر اقتصاد ضعیف پاکستان میلیاردها دلار کمک به اردوی پاکستان می رساند شاید از این مذاکرات صلح بین حکومت پاکستان و گروه تحریک طالبان خوش نباشد، زیرا آمریکا تحریک طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی می خواند.
سازمان ملل متحد میگوید هرچند اقدام‌های به هدف جلوگیری از استخدام اطفال در صفوف نیروهای افغان صورت گرفته، اما با گفته این سازمان مخالفین مسلح انوس هم از اطفال در درگیری‌ها کار می‌گیرند. یک نماینده اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از حکومت و مخالفین می‌خواهد که در جنگ‌ها از اطفال کار نگیرند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که شمار از اطفال در قطعات نیروهای اربکی کار می‌کنند. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد یک بار دیگر نگرانیش را به خاطر بکارگیری اطفال در جنگ ها ابراز کرده و از طرف های درگیر می خواهد تا در حل این مشکل اقدام نمایند. یک نماینده یونیسف یا دفتر حمایت از اطفال سازمان ملل متحد در افغانستان از بکارگیری اطفال در جنگ های جاری در کشور ابراز نگرانی کرده، می گوید که آنان مسئله بکارگیری اطفال را در نبردهای مسلحانه با حکومت افغانستان تعقیب میکنند. پیتر کرولی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه دولت افغانستان در این رابطه با وعده خود عمل کرده، اما تا هنوز در قطعات مخالفان از اطفال کار گرفته می شود.
Among the anti-government elements, we know that there are also many reports.
می‌دانیم که گزارش‌های زیادی درباره استفاده از اطفال در بخش‌های مختلف توسط عناصر ضد حکومتی وجود دارد. من باور دارم که چنین کار خلاف قوانین جنگ است که برخی از افغان‌های ضد حکومت آن را گسترش دادند.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با کارگیری اطفال زیر سن 18 سال را در نبردها مشکل جدی می داند. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تا حال اطفال در لباس پلیس دیده نشده، اما به گفته وی انوز هم کودکان در صفوف نیروهای اربکی کار می کنند. با اساس گزارش ها در جریان جنگ های داخلی در افغانستان گروه های مختلف از اطفال در نبرد ها کار گرفته و در بسیاری موارد این اطفال هدف تجاوز جنسی نیز قرار گرفتند. این در حال است که با اساس گزارش ها پیش از این شماری از کودکان افغان به منظور شمولیت در صفوف شورشیان به پاکستان انتقال داده شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان با همکاری ریاست ترافیک، شوروالی کابل و اداره ارگانهای محلی به روز شنبه کمپاین را در کابل آغاز کردند. هدف از اجرای این کمپاین پاکسازی شهر کابل از وجود دست فروشان، برداشتن موانع کانکریتی و جلوگیری از توقف وسایط شیشه سیاه و بدون اسناد قانونی در شهر خوانده شده است. پیش از این نیز چنین اقدام ها از سوی مقامات امنیتی افغان به منظور پاکسازی جاده ها از وجود دست فروشان و دور ساختن موانع روی دست گرفته شده بود، اما در مورد موثریت این برنامه شکایات وجود دارد. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
در نخستین روز این کمپاین مسئولان امنیتی عملا شماره از دستفروشان را از اکثر مناطق شهر کابل جمع‌آوری کرده و همچنان به پاک کردن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های شماره از موتورها نیز اقدام کردند. جنرال نورالدین همدرد رئیس عمومی ترافیک افغانستان به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت این کمپاین به طور جدی برای یک ماه در شهر کابل و چند نقطه دیگر کشور جریان خواهد داشت.
برای یک ماه به شکل ضربتی کمپاین وسیع است که نه تنها در کابل، در هفت ولایت است. ولایت های بزرگ تو مشکلات ترافیکی دو اونجا اضافه تر است. ریاست محترم شهرواله وظیفه گرفتن موانعی که در شهر موجود است با سه کاتگوری که قبلا ما اقدام کرده بودیم این را برام اندازیم.
این کمپاین به منظور تنظیم جریان ترافیک، برداشتن موانع ها، متوقف ساختن وسایط بدون اسناد قانونی و شیشه سیاه، پاکسازی پیاده روها، تنظیم و انتقال دستفروشان به محلات تعیین شده راه اندازی شده است. این برنامه وزارت داخله افغانستان به طور مشترک و با همکاری ریاست های شهرواله، ترافیک و اداره ارگان های محل اجرا می شود. در همین حال شماره از دستفروشان در شهر کابل از این اقدام وزارت امور داخله راضی به نظر نمی رسند و می گویند
مزدوری علام می کنیم، دوزی نمی کنیم، یا سر سرک میشینیم یا ما را کار بتا یا جای ماهیم بر ما معلوم کنه که مونجا بیشینیم مزدوری خود کنیم.
ما روز همینجا می هم این کلوسا خیلی مازیاد میکنن، یعنی مینجا برای کس هر جا یک نفر داره پیسه میگیره، صد روپیه یک نیم صد روپیه، صد یک پولیس می آیم اینجا پولیس پیسه میگیره، پا وقت پیسه نتی باز ایلات نمیکنن.
حالا اگر جایی که خوبش باشه کار شو از کار کنه دوانه و ما را بیاب نکنه کار خوبی میشه.
اما مقامات وزارت امور داخله این ادعاهای دستفروشان را رد میکنند. در گذشته نیز چنین برنامه‌های به هدف ایجاد نظم در شهر از سوی ارگان‌های امنیتی روی دست گرفته شده بود که از آن جمله میتوان از برداشتن موانع‌ها در اطراف شهر یاد کرد. اما انتقادهایی وجود دارد که این موانع نه تنها دور ساخته نشد بلکه به تعداد آن نیز افزوده شده است.
ساعت 7:55 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برنامه های را به هدف تشویق ورزشکاران بخش فوتبال و کرکت که در مسابقات اخیر کشورهای آسیایی خوب درخشیدن روی دست گرفته است. تیم ملی فوتبال افغانستان شام جمعه با شکست دادن تیم نیپال در مسابقات جام قهرمانی جنوب آسیا به دور نهایی این مسابقات راه یافت. قرار است مسابقه نهایی تیم های افغانستان و هند امروز صورت گیرد. سید فتح محمد بهاو جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان پیروزی‌های اخیر ورزشکاران افغان به خصوص تیم ملی فوتبال کشور را بی سابقه و تاریخی خوانده و میگویند که برای تشویق این تیم‌ها برنامه‌های متعدد در نظر گرفته شده است. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از رایافتن تیم فوتبال کشور به دور نهایی جام کنفدراسیون جنوب آسیا، رئیس جمهور کرزی و مارشال فهیم معاون اول وی با فوتبالران افغان صحبت تلفنی کرد و آنان را تشویق کردند. با گفته آقای اغبر بر علاوه سایر برنامه‌های تشویقی، پس از بازگشت این ورزشکاران به کشور، شخص رئیس جمهور و معاونش نیز با آنان دیدار خواهند کرد.
ما برنامه داریم که اینا را خوبتر مورد نوازش قرار می‌دهیم. همیان یک هیئتی را موظف ساختیم که برن به هندستان در مسابقات حضور داشته باشند و همچنان او مکافاتی که از طرف ریاست جمهوری و سایر نهادها به خصوص امنیت ملی افغانستان در خدمت ورزشکارا خواهد هیئت ما برسانند و همچنان دوباره که اینا بازگشت کردن مسلما رئیس جمهوری اینا رو ملاقات میکنن، معاونین رئیس جمهوری اینا رو ملاقات میکنن، پارلمان افغانستان اینا رو ملاقات میکنن.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان یکی از عوامل این پیروزی های ورزشکاران افغان را فراهم کردن امکانات و زمینه های بیشتر از سوی حکومت و این اداره عنوان میکنند. اما شماری از فوتبالران افغان که فعلا در هند به سر میبرند از عدم توجه لازم حکومت افغانستان و کمیته ملی المپیک شکایت داشته و میگویند که در مقایسه با ورزشکاران سایر کشورها امکانات آنان بسیار اندک و ناچیز است. با وجود امکانات اندک ورزشکاران افغان در سالهای اخیر پیروزی‌ها و پیشرفت‌های چشمگیر به سطح منطقه و جهان در رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص کرکت، تکواندو، کاراته و فوتبال داشتند.
یک مامور سابق اداره پلیس فدرال آمریکا از 4 سال به این سو در ایران ناپدید است. اکنون خانواده رابرت لیونسون نوار ویدیویی را نشر کرده و میگویند این ویدیو را 1 سال پیش به دست آورده بودند. کریستین، همسر این مامور FBI، در مصاحبه با گلناز اسفندیاری خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی گفته که اختطاف کننده های شوهرش تا اکنون کدام خواست را مطرح نکردند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
زمانی که از خانم کریستین پرسیده شد که چرا نوار ویدیوی گروگانگیری شوهرش را که 1 سال قبل از طریق ایمیل به دست آورده بود اکنون تصمیم گرفته که نشر کند، گفت
من تلاش کردم که خود با گروهی که شوهرم را گروگان گرفته تماس گیرم و بدانم که آنها به خاطر رهایی وی چی می کنند و چی می خواهند، اما آنها کدام پاسخ ارائه نکردند. ما در این عرصه سعی و تلاش زیاد کردیم و حال من مناسب دیدم که پیام خانواده خود را با این ویدیو یک جا به نشر برسانم. من امیدوارم که از این طریق بتوانم آنانی که شوهرم را گروگان گرفتند با آنها تماس حاصل کنم و بتوانیم هر چی زودتر شوهرم را مسون دوباره به خانه برگردانیم.
از خانم کریستین پرسیده شد که آیا او میداند اشخاصی که شوهرش را اختطاف و گروگان گرفتند چی میخواهند. خانم این مامور سابق اداره فدرال امریکا گفت او در مورد گروگانگیران هیچ چیزی نمیداند و نمیداند که خود چه کند تا شوهرش رها شود.
بله، برخی از پیام های شما که به رادیو آزادی فرستادین، خدابخش رحیمی از ولایت غور ولسوالی لعل و سرجنگل گفتند حمله غیر اسلامی و غیر انسانی گروه پاکستانی را که در روز عاشورای حسینی در کابل به وقوع پیوست شدیداً محکوم میکنند و از سازمان ملل متحد میخواهند که در برابر این کشتار جمعی که در حقیقت جرم بین المللی است شدیداً اقدام کند. و امیری از کارته نو کابل در پیام خود گفتند از مردم مسلمان و متدین افغانستان میخواهند که برای تیمهای کرکت و فوتبال خود دعا کنند تا در مسابقاتی که امروز دارند برنده شوند. از همراهی تان در این مجله خبری با من